صبحانه با خبر.
جمعه 25 آذر ماه سال 1390 شمسی برابر با 16 دسامبر سال 2011 میلادی. سلام، صبح جمعتون بخیر. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی، میزبان یک ساعت و نیم گزارش، تحلیل، گفتگو و خبر از ایران و جهان خواهم بود. اما یه خبر پیش از هر چیزی. دیروز پنجشنبه یک کتابچه میلیمتری دست نوشته ناشناخته شارلوت برونته، نویسنده بزرگ قرن 19 انگلیسی، توی حراج، فکرش کنید، چند فروخته شد؟ بیشتر از 1,000,000 دلار. داستان چی بود؟ شارلوت برونته رو که میشناسید، یکی از سه خواهر برونته، نویسنده های مطرح انگلیسی که آثارشون توی ردیف آثار شناخته شده ی ادبیات کلاسیکه. شارلوت وقتی 14 ساله بوده این کتابچه 19 صفحه‌ای روش نوشته. 19 صفحه، بیشتر از 1,000,000 دلار. بازم این رقما رو داشته باشید. بعد اندازش چقدر این کتاب؟ صفحاتش اندازشون هست 35x61 میلیمتر. اسم این کتابچه هم هست مجله مردان جوان. خریدار کی بوده؟ یه موزه توی فرانسه. خب از حراج 1,000,000 دلاری کتابچه 19 صفحه 35x61 میلیمتری که بگذاریم، ببخشید رقم خیلی زیاد شد، نمیدونم همه این اعداد رو تو ذهنتون میمونه یا نه، بگذاریم، به هر حال فعلا به قیمتش فکر کنید. و اینکه یک موزه توی پاریس خریده که گفته از ژانویه، یعنی از ماه آینده، این کتابچه کوچولو رو قراره که در معرض دید عموم بگذاره. اما بعد از این خبر فرهنگی که بهتون گفتم، نوبت به اخبار ایران و جهان میرسه از همکارم کیانه منوی که اینجا نشسته و تمام شب دنبال خبر جستجو میکرده. کیان سلام، صبحت بخیر.
با درود بر شما و شنوندگان ارجمند.
کیان، از ایران چه خبر؟ حالا که دیگه آخر هفته و اینا هستیم، یه خبر کلی بده.
بله، خب خبرها در ارتباط با ایران که خیلی زیاد هست این روزها، به خصوص تصمیم به اصطلاح کنگره آمریکا در خصوص تحریم بانک مرکزی به تحقق خودش نزدیکتر میشه.
و این خیلی خبرساز بوده تو احتم عدقل دیروز و امروز، گویا در صدر اخبار بوده.
همینطوره.
و دیگه خبر از ایران دیگه نداری؟
خبر از ایران بسیار هست، ولی در این حال خبر از سوریه هم، در ارتباط با سوریه هم زیاد است. ظاهرا روسیه به یک به اصطلاح با یک پیشنهاد گام پیش گذاشته تا بحران سوریه رو حل و فصل بکنه.
این دو تا کشور، من نمیدونم چرا این قدم به هم نزدیکن، اسمشون شبیه همه.
بله خب
باشه، خیلی خوب، پس منتظریم کیان.
سپاسگزارم. با درودی دوباره. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاع آمریکا را که از جمله شامل بندهایی است که افزایش فشارها بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد، تصویب کرد. بر اساس بخش‌هایی از این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار دهند، از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. پیشنویس لایحه مذکور پیشتر روز چهارشنبه از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شد و قرار است جهت امضای باراک اوباما به کاخ سفید فرستاده شود. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه مبتکرانه از جانب خود را که میگوید میتواند به خونریزی‌ها در سوریه پایان دهد، در اختیار 14 کشور دیگر عضو شورای امنیت قرار داد. بنابر گزارش‌ها، نمایندگان کشورهای غربی که این پیشنویس را بررسی کردند آن را کافی نمی‌دانند، اما اعلام کردند که بر سر تنظیم پیشنویس قطعنامه دیگری که بتواند رژیم بشار اسد را به پایان دادن به سرکوب مخالفانش متحد کند، آماده‌اند با روسیه مذاکره کنند. خبرگزاری ایرنا از قول علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گزارش داد ایران از افغانستان خواسته است اجازه ندهد آمریکا از خاک و حریم هوایی این کشور برای عملیات بیشتر تجسسی و اطلاعاتی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کند. این اظهارات در پی آن بیان می‌شود که لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، بیشتر در سخنانی در افغانستان از ادامه ماموریت‌های تجسسی این گونه هواپیمان‌ها خبر داده بود. در پی درخواست سازمان ملل برای تمدید مهلت حضور اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف، نخست وزیر عراق اعلام کرد این تصمیم غیر قابل تغییر است. نوری المالکی تأکید کرد به ویژه از آنجا که مسئولان اشرف به نمایندگان سازمان ملل اجازه دیدار و گفتگو با ساکنان اردوگاه را نداده اند، این تصمیم همچنان به قوت خود باقی است. حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق بیش از 3 دهه است که در اردوگاه اشرف در عراق به سر می‌برند. رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی آیت الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. وی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس رهبر جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران داد. رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی و فعال سیاسی اعلام کرد که شکایت نامه‌ای تهیه کرده و آیت الله خامنه‌ای را مسئول اصلی ارتکاب جنایت علیه بشریت دانسته است. وی اعلام کرد که متن شکایت نامه را برای شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال می‌کند. گزارش حاکی است که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در اعتراض به وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی از یک هفته پیش اعتصاب غذا کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، حسین رونقی ملکی 26 ساله در نامه انتقادآمیز به دادستان تهران اظهار کرده که در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و وضعیت بیماری خود و دیگر زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است. و آخرین خبر این که مدیر کل پزشکی قانونی استان یزد روز پنجشنبه از افزایش شمار کشته شدگان انفجار فولاد قدیر یزد به 14 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی سلیمان پور گفت که در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه 7 نفر کشته و 14 تن مجروح شده بودند. به گفته وی در چند روز اخیر 7 نفر از مجروحان به دلیل شدت جراحات وارده و شدت سوختگی جان خود را از دست دادند.
با سپاس از همکارم کیان معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. کیان رو باز هم خواهیم داشت حدود 23 دقیقه دیگه. اما میپردازیم به اولین گزارشمون. همونطور که در اخبار هم شنیدید، مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه دیروز با 86 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف بودجه دفاعی 622 میلیارد دلاری کشور رو به تصویب رسوند. توی این بودجه متممی مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران وجود داره. اکنون بعد از تصویب این تحریم در مجلس نمایندگان و سنا، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرده که تحریم این بانک کمترین تأثیر رو بر متحدان ایالات متحده خواهد داشت. جزئیات بیشتر رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
سنای آمریکا روز پنجشنبه بودجه دفاعی آن کشور را به تصویب رساند که در قالب آن بانک مرکزی ایران نیز مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت، با این توجیه که بانک مرکزی ایران محل تجمیع درآمدهای نفتی کشور بوده و از این درآمدها برای پیگیری برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باراک اوباما که پیش از این با تحریم بانک مرکزی ایران موافق نبود، مانعی بر سر راه تصویب آن ایجاد نکرده است. مقام‌های کاخ سفید هفته‌ها بر این موضع بودند که تحریم بانک مرکزی ایران میتواند باعث بالا رفتن قیمت نفت و ایجاد بحران و تنگنای اقتصادی برای کشورهای متحد آمریکا بشود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اظهاراتی از ملاحظات در مورد چگونگی اجرای این تحریم ها سخن گفت. هدف افزایش سختگیری ها بر حکومت ایران است. تا ضمن آنکه بیشترین تأثیر را بر برنامه های آن کشور می‌گذارد، منافع به حق دوستان و متحدان آمریکا را نیز تأمین کند. دولت آمریکا با این بخش از بودجه دفاعی کشور به رغم حمایت قاطع اعضای سنا از مفاد آن مخالفت کرده بود. در همین حال مجلس نمایندگان نیز روز چهارشنبه به این بخش از بودجه دفاعی ایالات متحده رأی مثبت داد. چندین کشور متحد آمریکا در اروپا و آسیا از جمله واردکنندگان نفت از ایران هستند و و برای انجام این امر شرکت‌ها و بانک‌های این کشورها باید کارهای مالی و پولی خود را از طریق بانک مرکزی ایران انجام دهند. تصویب این قانون و اجرایی شدن آن مجازات و تنبیه مؤسسات مالی که با ایران داد و ستد نفتی دارند را در پی خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز پنجشنبه خود تأکید کرد که کاخ سفید در همکاری تنگاتنگ با کنگره است تا تمام ملاحظات در این مصوبه گنجانده شود.
We did engage quite vigorously with the Congress when this legislation was
ما در آخرین مرحله این قانون قرار داریم. در مرحله ای هستیم که چگونگی اجرای این مصوبه را بررسی می کنیم تا اهدافی که دولت و کنگره دارند محقق شود. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تحریم های مطرح شده در این لایحه پس از امضای رئیس جمهوری آمریکا به صورت قانون در خواهد آمد و 6 ماه پس از آن به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. در این گزارش آمده است که بر حسب اصلاحیه صورت گرفته در این لایحه، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داشت که بنابر دلایل مرتبط با امنیت ملی کشور از اعمال مجازات علیه دیگر کشورها چشم پوشی کند.
گزارش مرداد میردامادی را میشنیدید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب گزارش بعدیمون درباره درخواست رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران از سازمان ملل هست. رضا پهلوی قصد داره از سازمان ملل درخواست کنه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو به اتهام جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین المللی تحت محاکمه قرار بده. اون روز پنجشنبه دیروز توی یک کنفرانس خبری در پاریس آیت الله خامنه ای رو مسئول اعدام ها، حبس و شکنجه ناراضیان سیاسی در ایران دانست. رضا پهلوی میگه شکایتنامه‌ای درباره رهبر جمهوری اسلامی همراه با گزارشی از اتهامات او که همواره به روز خواهد شد به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه میکنه. جان خاکزاد گفتگو کرده با رضا پهلوی، با هم میشنویم.
اول میخواستم بپرسم چرا این تصمیم رو امروز و در حال حاضر اتخاذ میکنید و مقدمات فراهم شدن این محاکمه، البته اگه چنین محاکمه‌ای اصلا صورت بگیره و عملی باشه، چیست؟
ببینید مسئله الزاماً تازگی نداره. همطور که میدونید نقض حقوق بشر از ابتدای پدیدار شدن این نظام در ایران متاسفانه وجود داشته تا به امروز، اما علل خصوص دیگه از تابستون 2 سال پیش به این ور که در سطح کلان و به عنوان تقریبا میشه گفت یک سیاست حکومتی امر سرکوب و توحش در حد وفورش علیه همیهنانمون، حالا چه زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی و در خیلی مسائل دیگر که غیر مستقیما وضعیت رو در مملکت ما اینقدر وخیم کرده، همه اینها برمیگرده به نقض فاحش حقوق بشر و از این لحاظ من این تصمیم رو گرفتم که اقدامی در این مورد انجام بدم، نه تنها به خاطر اینکه ما هرچه سریعتر توجه جهان رو به این وضع جلب بکنیم، بلکه برای محوری کردن مسئله نقض حقوق بشر در ایران که دغدغه اصلی ما مردم ایران هست، در مقایسه با توجهی که جهانیان دارن روی مسئله نظام جمهوری اسلامی، ولی بیشتر شاید به خاطر فرض بفرمایید پرونده هسته ایش تا مسئله دیگر. این مسئله برای همینان هم بسیار از اهمیت بود و البته ابتکار خاصی رو به کار بردم این بار که این فقط یک انگیزه فردی یا یک اقدام شخصی نبوده باشه و به همین منظور من یک پیشنهاد این نامه رو در طریق اینترنتی برای اینکه همینانمون روش بتونن نظر بدن این کار انجام دادن و به همین دلیل بسیار عکس‌العمل‌های متعددی داشتیم و افراد نظر دادن و متخصصین نظر دادن و یه وکلای متخصص که ازشون خواهش کردم که در تکمیل این پرونده برای اینکه اساس این شکایت رو بتونه توجیه بکنه گزارش مفصل تهیه بشه در روی متن این نامه که امروز در این کنفرانس مطبوعاتی منظور اعلام شد برای شناختن شخص علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی ارتکاب این جنایت‌ها و شکایت علیه او از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد.
شاهزاده رضا پهلوی، شما ناچار هستید که از طریق شورای امنیت سازمان ملل عمل کنید. اگر شورای امنیت سازمان ملل پاسخ مثبتی به درخواست و خواسته شما نداد، اون وقت چه میشه؟
اولا یه فرصت کافی باید داد تا ببینیم که در نشست بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد آیا میتونن این مسئله رو اضافه بر سایر مسائلی که در جهت تحریم‌های بیشتر علیه رژیم در نتیجه اون گزارش سازمان اتمی بین‌المللی سر مسئله پرونده اسیر ایران میشه، شاید جزو لیست مسائلی که سرش میتونن بحث بکنن اضافه تر بشه. حالا اگر این پاسخ به ما داده نشود، مطمئنن بدونید که به هیچ عنوان ما کوتاه نخواهیم اومد و تا آخرش خواهیم رفت و فکر مراحل و اقدامات بعدی رو خواهیم کرد. متأ در حال حاضر فعلا باید در انتظار این باشیم که ببینیم چه عکس العملی رو از این سازمان خواهیم داشت. ولی به هر حال تعهد من و بسیاری از همیهنانم که در این کار با من همکاری دارند تا آزادی تک تک زندانیان سیاسی خاتمه پیدا نخواهد کرد و تا اون لحظه هر چقدر که بکشه ما تلاش خودمون رو ادامه خواهیم داد.
شما در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 24 آذر ماه منتشر کردید، همونطور که خودتون گفتید این بیانیه روی اینترنت هم رفته، شما گفتید که زمان پر کردن فاصله هاست، فاصله هایی که میان مردم و گروه های سیاسی به وجود اومده، و شما گفتید که دست در دست هم پیش خواهیم رفت. منظور شما از گروه های سیاسی که قرار دست در دست شما پیش برن کدوم گروه های سیاسی میتونه باشه؟
من خواهم مشخصا اسم سازمان یا تشکل خاصی رو ببرم. من اصلا میگم که صورت مسئله بر مبنای توافق سر یک اصول اساسی است که میتونه مبنای همکاری و همبستگی نیروهای خواهان آزادی و دموکراسی در ایران باشه که بر مبنای اون بشه توافق کرد و همکاری های در سطح وسیع فراهم کرد. هر شخصیتی، سازمانی یا تشکلی، چه در درون کشور چه در خارج کشور، که سازگاری خودش رو و حمایت خودش رو از این اصول داشته باشه، بایستی بتونه بیاد در چنین شورای شرکت داشته باشه به منظور هماهنگی و تقسیم کار در ادامه این پیکار علیه این نظام و برای رسیدن به آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران از طریق انتخابات آزاد. این چهار اصل رو من بر مبنای اصل حقوق بشر، مسئله تمامیت ارضی کشورمون، مسئله حق برگزاری انتخابات آزاد و نهایتاً البته در یک قالب سکولار، یعنی نظامی که درش جدایی دین از حکومت کاملا مشخص باشه. این مبانی کلی است که حداقل اصولی است که به نظر من طیف وسیعی از آزادیخوان ایران میتونن سرش علارغم اختلاف سلیقه های ایدئولوژیک که ممکنه داشته باشد سر این مسئله بتونن توافق بکنن و بر این مبنا بشه همکاری گسترده ای رو جستجو کرد. جای دوری نداریم. امروز پس از دیدن و مشاهده کردن بهار عرب در این کشورها، دیدیم که هرگاه جهانیان تصمیم قاطع گرفتن در حمایت از این نورها، حکومت مستبد رو پایین کشیدن و جاش حکومتی که به دست مردم تعیین شده میان سر کار. امروز مسئله سوریه رو بس از نزدیک دنبال کرد و فکر کنم نوبت ایران هم به زودی خواهد رسید.
گفتگوی ژان خاکزاد رو میشنیدید با رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران. با فریدون خاوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. فریدون خاوند سلام، صبح جمعه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، با نشست دو روزه وزرای سازمان تجارت جهانی شروع کنیم که دیروز توی ژنو شروع شد. با توجه به دشواری‌های ناشی از بحران اقتصاد جهانی و البته ادامه این مشکلات، این پرسش مطرح میشه که سازمان تجارت جهانی چه اهدافی رو دنبال میکنه و اهمیتش توی روابط بین المللی اقتصادی چی هست؟
سازمان تجارت جهانی در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی از سه نهاد مقتدر اقتصادی است که نقش نظارت بر بازرگانی بین کشورها رو بر عهده داره و به همین علت است که اون رو ژاندارم بازرگانی بین‌المللی لقب دادن. این سازمان که در سال 1995 کار خودش رو شروع کرد 153 عضو داره، مقرش در شهر ژنو هست و نشست وزیران که مهمترین نقش رو در هدایت این سازمان بر عهده داره هر دو سال یک بار برگزار میشه. گرد همایی دو روزه ژنو که دیروز افتتاح شد هشتمین نشست این سازمان است.
در وضعیت فعلی اقتصاد جهانی چه مسائلی در دستور کار نشست ژنو قرار داره؟
نشست ژنو در شرایط خیلی دشواری برگزار میشه. کشورهای اروپایی همونطور که میدونین با بحران شدید ناشی از بدهی‌های خارجی روبرو هستند و سال آینده میلادی سال 2012 همچنان با شرایط بحرانی از جمله رکود شدید دست به گریبان خواهند بود. اقتصاد آمریکا در موقعیت بهتری است ولی هنوز از بحران خارج نشده. قدرت‌های نوظهور مثل هند، چین و برزیل هم به تازگی با مشکلاتی روبرو شدند. با توجه به همه این مسائل زمینه مساعدی برای آزادسازی بازرگانی بین‌المللی فراهم نیست، چون که کشورها با رکود و بیکاری روبرو هستند و طبعا تمایل دارند دروازه هاشون رو بر کالاهای خارجی ببندند. البته جابجایی کالاها و خدمات هنوز در شرایط نسبتا آزاد انجام میگیره ولی تمایل به بستن مرزها هم کم نیست. در این شرایط مهمترین وظیفه سازمان تجارت جهانی دفاع از آزادی بازرگانی و جلوگیری از بسته شدن مرزها هست. 10 سال پیش در دوحه پایتخت قطر برنامه‌ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای پیشروی در راه آزادسازی بازرگانی بین‌المللی تنظیم شد. منتها این برنامه تا امروز به جایی نرسیده و اگر نشست وزیران بازرگانی 153 کشور در ژنو هم نتونه راهی برای خارج کردن از این بن‌بست پیدا بکنه، باید فاتحه این برنامه رو بخونیم و این شکست بزرگی خواهد بود برای سازمان تجارت جهانی.
با این توضیحات اون وقت این پرسش مطرح میشه که ایران در قبال سازمان تجارت جهانی در چه جایگاهی قرار داره؟
ایران سالهاست که برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تلاش میکنه ولی تا امروز در این کار توفیق نیافته و فقط به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده. عضویت ایران در این سازمان با مخالفت شدید آمریکا روبرو است و اتحادیه اروپا و ژاپن هم در وضعیت فعلی حاضر نیستند جمهوری اسلامی به عضویت این نهاد پذیرفته بشه. به دلیل عدم عضویت ایران در این نهاد، کالاهای ایرانی در شمار زیادی از بازارهای جهانی نسبت به کالاهای مشابه سایر کشورها در موقعیت نامساعدتری قرار میگیرند.
با سپاس از فریدون خاوند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی. خب نوبت اخبار ورزشی شد. با حبیب روشنزاده میریم به میادین ورزشی و آخرین رویدادها.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس دیشب باز هم بدون پیروزی ماند و راه آهن همچنان رکورددار مساوی. در آخرین بازی از هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های پرسپولیس و راه آهن در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر 1-1 مساوی شدند. علی دایی سرمربی تیم راه آهن معتقد بود راه آهن 100% استحقاق پیروزی داشت.
100% ما بود برنده بازی باشیم. نیمه دوم مثلا یه فوتبال خیلی سرتر از تیم پرسپولیس نشون دادیم. نیمه اول هم موقعیت داشتیم.
پرسپولیس هم نیمه اول خوب بود و نیمه دوم افتضاح. این سخن محسن عاشوری است که موقتاً رهبری سرخپوش‌های بدون سرمربی را به عهده گرفته است.
نیمه اول خوب بود، نیمه دوم افتضاح.
پرسپولیس از رده نهم جدول بالاتر نیامد و راه آهن 2 تا مانده به آخر یعنی 16 است با رکورد بیشترین مساوی. 16 مسابقه 12 مساوی. روز پنجشنبه هفته 17 لیگ برتر با 2 بازی در اصفهان و قم آغاز شد. در اصفهان مس کرمان با 1 گل از ذوب‌آهن شکست خورد و در قم سپاسی شیراز و سبای قم 1-1 مساوی شدند. به گفته عبدالله ویسی سرمربی تیم سبا، بازی دفاعی حریف نتیجه مساوی را رقم زد.
به هر حال اومده بودن برای 1 امتیاز و دفاع بستشون اون کاری که باید انجام میداد انجام داد.
و محمود یاوری سرمربی تیم سپاسی شیراز بازی روی زمین را عامل مؤثر میداند.
حالا هر سیستمی که میخوان اسمشو بذارین، سعی کردیم که بیشتر با توپ بازی کنیم و بیشتر توپ بازی رو روی زمین آوردیم.
امروز هم 2 بازی در برنامه هفته 17 لیگ برتر است. تراکتورسازی در انزلی مقابل ملوان و سپاهان در کرمان برابر مس سرچشمه. بازی حساس نیم فصل فردا استقلال نفت. در یوکوهاما ژاپن تیم فوتبال بارسلون اسپانیا قهرمان اروپا به فینال جام باشگاه‌های جهان راه یافت پس از پیروزی 4 گله مقابل الصد قطر قهرمان آسیا. 2 گل آدریانو به ثمر رساند، گل سوم کیتا و چهارمین گل دقیقه 81 توسط ماکسول.
Chance here and it's 4-0. Maxwell, a fantastic night for Pep's boys.
به این ترتیب روز یکشنبه فینال جام باشگاه‌های جهان در یوکوهاما میان سانتوس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و بارسلون قهرمان اروپا برگزار خواهد شد. پیش از این بازی، الصد قطر با کاشی و ریسول قهرمان ژاپن برای مقام سومی پیکار دارد. تیم فوتبال یونیورسیداد شیلی با پیروزی 3-0 مقابل لیگا دو کیتو از اکوادور قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی شد. گل سوم یونیورسیداد توسط وارگاس 3 دقیقه به پایان.
Así viene Vargas. ¡Gol! Lo hizo Eduardo Vargas, señoras y señores. 3 para la U, 0 para Liga. Vargas lo hizo.
یونیورسیداد شیلی در بازی رفت در اکوادور نیز با 1 گل بر لیگا دو کیتو پیروز شده بود. به این ترتیب یونیورسیداد شیلی سال آینده نماینده آمریکای جنوبی خواهد بود در جام باشگاه‌های جهان. و در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های اروپا یورولیگ، دیشب تیم مکابی اسرائیل با اختلاف 39 امتیاز تیم آنادولو از ترکیه را شکست داد 96-57 در تل‌آویو. این دو تیم در گروه سه دوم و سومند. در این گروه صدرنشین رئال مادرید است که 101-83 بر پارتیزان بلگراد پیروز شده. بارسلون هم در گروه 4 پیشتاز است و هفته آینده با مدیکال پارک استانبول روبرو می شود.
خب، رویدادهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده، اما بعد از ورزش شما رو به یک ترانه مهمون میکنم. ترانه‌ای هست از بانو دلکش به نام امید جانم. دلکش یا که اسم هنری اسمت باقرپور بابلی بود، در یک خانواده پر اولاد به دنیا اومد. 12 سالگی تهران آمد و توسط روح الله خالقی و عبدالعلی وزیری تحت تعلیم موسیقی قرار گرفت. دلکش علاوه بر خوانندگی البته در مجموع در 10 فیلم هم ظاهر شد. با هم دیگه گوش میکنیم.
سفر باز آمد عزیز اون که بی خبر، به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دل بندی، به لبش ننشیند لبخندی. شکفت شد لبم زهم، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. همچنان که
یک جهان سخر بود، خاموش و یک جهان
ترانه امید جانم رو میشنیدید با صدای بانو دلکش. اما رسیدیم به ساعت 7:30 به وقت تهران. باز هم با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. اما پیش از هر چیز همکارم کیان منوی اینجا هست با دستی پر از خبر. کیان.
سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را که از جمله شامل بندهایی است که افزایش فشارها بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد تصویب کرد. بر اساس بخش‌هایی از این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار دهند از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس یک قطعنامه را که می‌گوید می‌تواند به خونریزی‌ها در سوریه پایان دهد در اختیار 14 کشور عضو دیگر عضو شورای امنیت قرار داد. بنابر گزارش‌ها نمایندگان کشورهای غربی که این پیشنویس را بررسی کردند آن را کافی نمی‌دانند، اما اعلام آمادگی کردند که بر سر تنظیم پیشنویس قطعنامه دیگری که بتواند رژیم بشار اسد را به پایان دادن به سرکوب مخالفانش متحد کند با سوریه مذاکره کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید پیشنویس ابتکاری روسیه هرچند شامل تحریم‌های اقتصادی نمی‌شود، اما مصرانه خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه است. خبرگزاری ایرنا از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد ایران از افغانستان خواسته است اجازه ندهد آمریکا از خاک فهری و حریم هوایی این کشور برای عملیات تجسسی و اطلاعاتی از سوی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کند. این اظهارات در پی آن بیان می شود که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بیشتر در سخنانی در افغانستان از ادامه ماموریت‌های تجسسی این گونه هواپیماها خبر داده بود. و در پی درخواست سازمان ملل برای تمدید مهلت حضور اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف، نخست وزیر عراق اعلام کرد این تصمیم غیر قابل تغییر است.
آخرین اخبار رو از همکارم کیان معنوی میشنیدید. با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز جمعه شما بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز، به شما خانم سیدحسینی و روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای شنوندگانمون در ایران آرزو میکنم.
آقای سرکویی، برنامه امروز رو با دو تا نمایشگاه نقاشی شروع کنیم که قراره امروز بعد از ظهر افتتاح بشه. درباره این دو تا نمایشگاه چه خبر دارید؟
بله، روزهای جمعه معمولا موقعیت خوبی هستش که کسانی که به هنر علاقه‌مندن و فضاهای فرهنگی در افتتاحیه نمایشگاه شرکت کنند، برای که معمولا در روز افتتاحیه خود هنرمند هم حضور داره در نمایشگاه. امروز نمایشگاه نقاشی های رضا عنصری با عنوان از میان شیشه های خیس در گالری گلستان افتتاح میشه. این نمایشگاه تا چهارشنبه 3 آذر هم برقرار خواهد بود. آقای عنصری نقاش بسیار قوی دستی هست و بروشور نمایشگاهش رو نصرالله مسلمیان نوشته، یکی از استادان نقاشی ایران هست، و او گفته که در این کارهای اشتراکی ذهن و بدن به نحو بارزی به نمایش گذاشته میشه و همچنین تاکید کرده بر استفاده هوشمندانه آقای عنصری از تباین‌ها و تسلط او بر گستره تصویر. نمایشگاه دیگری که افتتاح میشه نمایشگاه نقاشی‌های علیرضا مجاوی هستش با عنوان سکوت رنگ ها. این نمایشگاه در گالری آشیان نقش و مهر افتتاح خواهد شد. نقاشی ها آبستره هستند، یعنی نقاشی انتزاعی هستند. نمایشگاه هم تا 30 آذر ماه ادامه دارد.
آقای سرکویی، امروز یه نمایشگاه عکس هم با عنوان یخ قراره افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه اطلاعاتی دارید؟
این نمایشگاه همطور گفتین امروز در گالری راه ابریشم افتتاح خواهد شد و کتاب عکاسی معاصر ایران هم رونمایی خواهد شد. گالری راه ابریشم سال گذشته در نمایشگاه عکاسی پاریس شرکت کرد و در اونجا با همکاری چارات لوکو کتاب عکاسی معاصر ایران رو به زبان فرانسه منتشر کرد که هم عکس هست هم مقالات تحلیلی. حالا از 6 تا از عکاسانی که عکساشون در این کتاب هست دعوت شده که یخ رو از نگاه دوربین و از نگاه ذهنی نیت خودشون به تصویر بکشن. بنابراین این نمایشگاه تصویری است از یخ، اما از دوربین‌های متفاوت و ذهنیت‌ها و منظرهای متفاوت. بعد هم در خود این کتاب عکاسی معاصر، کتاب 191 صفحه است، عکس هست و مقالات و نوشته‌هایی که هم خارجی‌ها و ایرانی‌ها درباره عکاسی معاصر ایران نوشتن. نمایشگاه عکس هم امروز افتتاح میشه تا 12 دی ماه هم ادامه داره.
حالا که در مورد نقاشی و عکس گفتیم، پس به خوشنویسی هم بپردازیم. خوشنویسی که البته در رابطه با شعر شاملو هستش و علاقمندان به خوشنویسی و دوستداران شعر شاملو هم میتونن توی این افتتاحیه نمایشگاه خطی شرکت کنند. درباره این نمایشگاه چی میدونید؟
آقای مشتبه ملکزاده که یکی از خوشنویس های ایرانی هستند و در خط شکسته خیلی تخصص دارند، آمدند و بر اساس بعضی شعرهای شاملو خوشنویسی کردند. خب شاملو معمولا با هنرهای سنتی خوبی نداشت اصلا، بنابراین حالا باید دید که این هنرمند با یک هنر سنتی یعنی خط شکسته چگونه شعرهای شاملو تصویر کرده. این نمایشگاه در گالری شکوه امروز افتتاح خواهد شد و در عین حال هم تازه ترین کتاب آقای ملکزاده که عنوانش هست 40 سطر در این نمایشگاه رونمایی میشه، که این هم خوشنویسی هست بر اساس اشعار کلاسیک و ادبیات کلاسیک ایران. این نمایشگاه هم تا 30 آذر ما ادامه داره.
با سپاس بسیار از شما، تا یه روز دیگه و اخبار فرهنگی تازه از فرج سرکویی خدافظی میکنیم.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
علی نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح جمعت بخیر.
صبحت بخیر نوشین، امیدوارم که صبحتو خوب شروع کرده باشی. همچنین صبح آخر هفته خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم و بهشون سلام میکنم.
علی، این هفته حبیب خواننده خیلی خبرساز بود. هفته های گذشته هم به شنونده ها گفتی که فرمان فتحعلیان خبرساز بود، به خاطر اینکه رسانه ها خبر داده بودن فتحعلیان اجازه کار نداره و حالا مسئولان دولتی نسبت به این خبر واکنش نشون دادن.
درسته این دوتا خبری بود که در این هفته ها بازتاب زیادی داشته، ولی اولین کسی که از مسئولان دولتی راجع به این اخبار واکنش نشون داده مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاده. راجع به ممنوع از کار شدن فرمان فتحعلیان توضیح داده که همچین اتفاقی نیفتاده و وزارت ارشاد اون رو ممنوع نکرده و اون میتونه کارش رو انجام بده، و ادامه داده که رسانه ها اوضاع رو ملتهب کردن. ولی خب به هر حال موضوع فرمان فتحعلیان در هفته های گذشته بازتاب زیادی داشت و خود فتحعلیان گفته بود که بهش اجازه ندادن. ولی خبری که تو این هفته منتشر شد و خیلی هم داغ بود، خبر انتشار آلبوم حبیب محبیان بود، جوری که همه فکر میکردن که برای کسب مجوز این آلبوم مراحل آخرش در وزارت ارشاد داره سپری میشه. اما دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرده که همچین موضوعی مطرح نشده در این وزارت خونه و به نظر میرسه که این اخبار شایعه بیشتر نبوده. ولی منابع موثقی گفته بودن که حبیب به دنبال انتشار آلبومشه.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم،
هفته ارکستر سمفونیک تهران هم خبرساز بود. البته هم یه خبر در مورد اجرای این ارکستر بود و یه خبرایی هم مبنی بر این که دو تا از نوازنده‌های سرشناس این ارکستر اخراج شدن.
بله، شنیدیم که میلاد عمرانلو و مهدی کلانتری دو نوازنده پرسابقه و نامدار این ارکستر اخراج شدن. البته بعدن این خبر هم تکذیب شد. ارکستر سمفونیک تهران از اوایل سال جدید قادر مرتضی پور رو به عنوان رهبر جدید خودشون داشتن که قرار در کنسرت بعدی این ارکستر در هشتم و نهم دی ماه رهبری ارکستر رو بر عهده داشته باشه در سالار بهزاد و اونا کارهای شاهین فرحت رو بخونه اجرا بکنه. اما قضیه دستمزدهای پایین اعضای نوازنده این گروه همیشه دردسرزا بوده. به نظر میاد که این دو نوازنده سرشناس معترض به این بودن، اما علی ترابی مدیر عامل انجمن موسیقی خبر اخراج اونها رو تکذیب کرد و گفته که این دو نوازنده همچنان در کنار این ارکستر هستند.
از موسیقی ایران که بگذریم، به مناسبت 50مین سال تأسیس سازمان عفو بین الملل یه آلبوم ویژه منتشر شده که شامل هنرمندای مختلفی هست که کارهای باب دیلون رو بازخوانی کردن. جزئیات این آلبوم رو میدونی؟
اسم این آلبوم هست ناقوس‌های آزادی، متشکل از 4 سی‌دی و بیش از 70 آهنگ تو این مجموعه وجود دارن و 80 هنرمند سرشناس کفه مثل رافائل صادیک، پتی اسمیت و استینگ کارهای باب دیلن رو بازخونی کردن. باب دیلن کسیه که به عنوان یکی از هنرمندای جنبش‌های آزادی‌خواهی ازش یاد میشه و کارهاش همیشه جاودانه مونده و همیشه خیلی‌ها تلاش می‌کنن که اونو بازخونی کنن و حالا سازمان عفو بین‌الملل به خاطر 50مین سالگردش این رو منتشر می‌کنه، سازمانی که هدفش مبارزه با نابرابری و تبعیض و این آلبوم رو هدیه میده به همه طرفدارای مبارزه با تبعیض. ما می‌تونیم توی فیسبوک از این آلبوم گوشه‌هایشو بشنویم و البته این آلبوم باید خریداری بشه. Keep her from the howling winds. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night.
علی، برای امروز که جمعه است چه آهنگی رو برای شنونده ها انتخاب کردی؟
آهنگ شیرمرد کوچک از گروه مانفرد اند سانز، گروه بریتانیایی که پارسال مطرح شد و این آهنگ به عنوان نامزد برترین آهنگ راک 53مین دوره گرمی انتخاب شده بود. اینو به خاطر این انتخاب کردن گروه مانفرد اند سانز اعلام کرده که قرار آلبوم جدیدی رو به زودی بده، آلبومی متأثر از زک سبت که گروه هوی متال و یکی از پیشگامان این سبک محسوب میشه و نیک دریک خواننده راک و فولک راک بریتانیایی. باید دید که آلبوم دوم این گروه آیا میتونه به این اندازه آلبوم اول موفق باشه یا خیر.
با تشکر از علی ناظمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
خیلی متشکرم، ممنون.
بسیار خوب، بعد از شنیدن آخرین رویدادهای عرصه موسیقی میرسیم به یک گزارش، اونم یک گزارش درباره فیلم ایرانی. جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب 2012 شده. آخرین ساخته اصغر فرهادی در 69مین دوره برگزاری این جشنواره باید با 4 تا فیلم به نامهای در سرزمین خون و عسل، ساخته آنجلینا جولی، گلهای جنگ، کاری از ژانگ یمو، پسری با دوچرخه، فیلمی از برادران داردن و پوستی که در آن زندگی می‌کنیم ساخته پدرو آلمادوار رقابت کنه. این فیلم همینطور از 9 دی ماه توی آمریکا به روی اکران میره. همکارم محمد زرقامی به مناسبت این دو رویداد با جمشید اکرمی، کارشناس سینمای ایران در واشنگتن گفتگو کرده و از حال و هوای حاکم بر نشریات سینمایی پیش از اکران این فیلم پرسیده.
این روزا که می‌دونین به روزهای آخر سال نزدیک می‌شیم و فهرست‌های زیادی از طرف انجمن‌های منتقدین و از طرف روزنامه‌ها و مجلات مختلف در میاد که بهترین فیلم‌های سال انتخاب می‌کنن و تقریباً نمیشه فهرستی رو دید که این فیلم آقای فرهادی درش نباشه. البته می‌دونید فیلم رو به اسم کوتاه‌تر جدایی در آمریکا نشون خواهند داد. و بعد یک اتفاقی که من دیدم و میتونم بهتون بگم بی سابقه بوده از نظر نمایش فیلم‌های ایرانی در آمریکا از زمان فیلم بادکنک سفید تا الان، کمپانی پخش‌کننده فیلم سونی پیکچرز کلاسیکس امروز یک آگهی بزرگی داده که تقریباً بیشتر از یک سوم حجم یک صفحه نیویورک تایمز و مجموعش هم شاید حدود 60-70 هزار دلاره. و در این آگهی نوشته که پر افتخارترین فیلم دنیا دو هفته دیگه در نیویورک و لس آنجلس به روی اکران میاد. و بعد در متن آگهی تمام جوایزی رو که این فیلم از فستیوال‌های مختلف جهانی گرفته عنوان شده به صورت فهرستوار، از فستیوال فرض کنید ایروان گرفته تا مهمترین جایزه فیلم که از فستیوال برلین گرفته شد. و جالبه که جوایزی رو که در خود ایران این فیلم گرفته در این آگهی عنوان شده.
با توجه به اینکه نزدیک میشیم به پایان سال 2011 میلادی، آیا زمان مناسبی هستش برای اکران جدایی نادر از سیمین؟
این فیلم روز 3 دسامبر، یعنی روز ما قبل آخر سال در واقع در امریکا نشون داده میشه. در نظر اول میتونیم بگیم نه، زمان مناسبی نیست، برای اینکه در این موقع سال بیشتر فیلمایی که برای تعطیلات کریسمس مناسب هست و از یه طرفی فیلمای مهم آمریکایی که شانس اسکار دارن نشون داده میشن. و دلیلی هم که این فیلم در این زمان به خصوص نشون داده میشه اینه که خود پخش کننده فیلم در اینجاست، امیدواره که بتونن این فیلم رو حتی در رشته های بهترین سناریو و بهترین کارگردانی هم نامزد اسکار بکنن، یعنی یه تلاش تبلیغاتی میکنن حالا، ولی فیلم باید قبل از آخر سال نشون داده بشه که اونا بتونن بعد اون تلاش رو بکنن.
تا اینجا اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مخاطبای غیر ایرانی جدایی نادر از سیمین از این فیلم استقبال گرمی رو نشون دادن.
منم تا این اندازه، اگه منظور شما اینه که استقبال مخاطب غیر ایرانی گرمتر بوده از فیلم، شاید قبول بکنم. من خودم یک تجربه شخصی داشتم، حدود دو هفته پیش این فیلم در یکی از این کلوب‌های فیلم نشون داده میشد در امریکا که معمولا در این کلوب‌ها فیلم‌های روز رو یک هفته یا دو سه هفته گاهی زودتر به اعضای این کلوب‌ها نشون میدن و معمولا هم عوامل فیلم یا بعضی وقتا منتقدین رو دعوت میکنن که در پایان فیلم بتونن با تماشاگر رو صحبت بکنن. من رو به این جلسه دعوت کرده بودن و برای من به طور دلپذیری تعجب‌آور بود که بعضی از تماشاگر رو تو صحبت‌هاشون اشاره کردن که این بهترین فیلمی بوده که در اون سری به خصوص فیلم دیدن. با توجه به اینکه من میدونستم اینا قبلا فیلم‌هایی رو دیده بودن که خیلی‌هاشون قراره جز نامزدهای اسکار بهترین فیلم باشن، و برای خود منم خیلی دلگرم کننده بود که باز در همین جلسه صحبت‌های مثل این شد که چطور این فیلم داره یک تصویر خیلی انسانی از ایران به ما نشون میده که ما در برنامه‌های خبری و در این جنگ‌های سیاسی بین دو تا کشور نمی‌بینیم.
اما همونطوری که می‌دونین آقای اکرمی، جدایی نادر از سیمین نامزد جایزه بهترین فیلم جشنواره سینمایی گلدن گلوب هم شده و در اونجا هم با رقبای سرسختی باید رقابت کنه، از جمله با فیلم‌هایی از آنجلینا جولی و پدرو آلمادوار. فکر می‌کنید تا چه اندازه جدایی نادر از سیمین شانس اینو داره که بتونه جایزه این جشنواره رو تصاحب کنه؟
برای اسکار اول 9 فیلم انتخاب میشه و بعد تقلیلش میدن به 5 تا فیلم که نامزد نهایی خواهند بود. من میتونم با اطمینان بگم که این فیلم جز 5 نامزد نهایی اسکار هم خواهد بود، کما اینکه الان جز 5 نامزد نهایی گلدن گلوب هست. و خب فیلم‌های دیگه هم قوی هستند، می‌دونید این فیلم داره با 62 فیلم دیگه رقابت می‌کنه. شاید واقعاً 2-3 ماه پیش نمیتونستم بگم که این فیلم یکی از شانس‌های بزرگ گرفتن اسکار خواهد بود، ولی الان با تعجب اتفاقاتی که تو این 2-3 ماه افتاده و استقبالی که از مردم دیدم و همین حمایت مالی خیلی خوبی که پخش‌کننده داره از فیلم نشون میده، میتونم بگم که یکی از 2-3 شانس بزرگ گرفتن خود اسکار هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با جمشید اکرمی، کارشناس سینمای ایران در واشنگتن. اما گزارش بعدیمون درباره گروه کیوسکست، یکی از گروه‌های محبوب موسیقی مستقل فارسی که اخیراً تازه‌ترین آلبومش رو به اسم نتیجه مذاکرات منتشر کرده. این 5مین آلبوم گروه کیوسکست و مثل آلبوم قبلی تارا کمانگر، علی کمالی، شهروز خواجه مولایی و اردلان پایور آرش صبحانی رو توی ضبط این آلبوم همراهی کردند. همکارم کیوان حسینی در این گزارش ضمن مصاحبه با آرش صبحانی این آلبوم رو مرور میکنه.
یوز که همیشه ناراضی، تازه ترین آلبومش را هم با غرغری شروع می کند که به گفته آرش صبحانی، خواننده گیتاریست و سرپرست گروه، خطاب به سنگ صبور تنهاییش، دوستی به نام مرتضی خوانده شده.
بارون نمیاد هیچ وقت، ولی خیامون ناخیست. گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیست.
این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است، رکوردی بی سابقه در تاریخ تمامی گروه‌های موسیقی ایرانی، رکوردی که خود کافی است تا این گروه در جایگاه یکی از مهمترین گروه‌های مستقل فارسی قرار بگیرد. آلبوم نتیجه مذاکرات ترکیبی است از اشعار و طنز منحصر به فرد کیوسک با تجربیات تازه موسیقایی و صداهایی که برخیشان در آلبوم‌های قبلی کمتر شنیده شدند. نتیجه مذاکرات 11 قطعه دارد که دو تایش بازخوانی ترانه‌های بسیار معروف قدیمی انگلیسی است و یکی نیز قطعه‌ای بی کلام است.
اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو. با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگو شما سپرده شد به خاطر.
عاشقانه های کیوسک همیشه یکی از صورتک های این گروه است که هوادارانش را جذب می کند، اما کیست که نداند وقتی آلبوم جدید کیوسک منتشر می شود، هم هواداران و هم منتقدان منتظر آهنگ های مخصوص عمیقا کیوسکی آلبوم هستند. یکی دو آهنگی که قرار است آینه حیات سیاسی ایرانیان باشد و شنیدنش راضی کننده نخواهد بود اگر در متن ترانه طنز آرش صبحانی یقه سیاستمداران را نگیرد.
این صندوق رأی یا سطل زباله، این بود مهم نیست، آتفوت آشغاله، نگاهت غنی شده 63%، این میمونه کدوم سیرک اومده، چقدر باحاله. بوی دروغ و بوی کثافت، انگار سیفون چاه جنگران خرابه.
در این قطعه به نام آقا تایید کردن، کیوسک به صراحت به انتخابات سال 88 و وقایعی بعد از آن واکنش نشان میدهد، روایتی که به گفته آرش صبحانی حتی به انتخابات 88 هم خلاصه نمی شود و حواشی انتخابات 84 نیز در متن آهنگ فراموش نشدند. اما این شعر با آهنگی رقص‌آور و پرسرعت چرا؟
بخاطر اینکه یه بیخیالیه، یه حالت مثلا شادی نمیشه بهش گفت، آهنگی تون هستن پشت، ولی یه غم بیخیالی توش هست. یه نه اینکه حالا بخوای واکنش نشون بدی، ولی داری روایت میکنی بیشتر از اینکه بخوای واکنش نشون بدی. من فکر میکنم که توی آهنگ این اتفاق افتاد، مخصوصا برای من خنده دارتر بعدش بود که توجیه هایی بود که میکردن آدم ها برای اینکه مثل نتیجه اینجوری شده. من هم که تایتل خود آهنگ هست که حضرت تایید کردن، یعنی آخرش که مردم هم حرفا رو زدن، ولی خب اون که یه نفر دیگه که معلوم نیست کیه تایید کرده کل این فراینده، اون مهم بوده. این برای من خیلی خنده دار بود.
این موضوع شاید برای آرش صبحانی خنده دار بوده، اما چه در این آهنگ و چه در دیگر آهنگ‌هایی از این دست در آلبوم نتیجه مذاکرات، این شوخی‌ها به یک ناامیدی عمیق گره خوردند. این نخستین بار نیست که کیوسک سعی می‌کند راوی ناامیدی نسل خود باشد، اما این نخستین بار است که ناامیدی در ترانه‌های کیوسک عمقی چنین غم‌انگیز می‌یابد.
فکر می‌کنم این سال اخیر، یکی دو سال اخیر هم وضعیت به جوری شد که این ناامیدی رو نسل ما خیلی سایه سنگین‌تر شده و نمی‌خواستم که، یعنی خودآگاهانه نبود که من بخوام یه چیزی به عنوان ناامیدی رو دامن بزنم بهش یا تشویقش کنم یا تبلیغش کنم، ولی خب فضایی بود که وجود داشت مسلماً توی خیلی چیز دیگه میشد دیدش انعکاسش، رو توی ترانه‌ها میجور دیگه انعکاس پیدا کرده، ولی من فکر کنم تو خیلی زمین‌های دیگه از جنبه‌های کاری که به ایرانی ها ربط داره، کاری فرهنگی، کاری ورزشی، کاری هنری، همینجوره این ناامیدی منعکس شده.
روزها و شب‌هایم در رهن تقویمم، تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جانم دارم میرم.
نتیجه تلفیق درگیری فلسفی کیوسک با تجربه 5 آلبوم و موسیقی متفاوت در یکی از استثنایی ترین آهنگهای گروه همین قطعه است، دارم میرم. آزار بیگانگی یک مهاجر، آواره‌ای که دل از دیار کنده و غربتش را به دوش می‌کشد، یا حتی آن که مانده و سالها در شهر خودش، جامعه خودش، کشور خودش احساس بیگانگی می‌کند.
دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این هوا، دلم خست است و دیروزم همه افسوس و نیز فردا، به جز کابوس یک بن‌بست در پایان تلخ راه دارم میرم.
وقتی از اون خونه آدم به حالا هر چی هست اسمشونه، میخوام خیلی نوستالژیک بشه قضیه، ولی اونجایی که فکر میکردی که متعلق بهشی و اون متعلق به تو رو ترک میکنی، دیگه بعدش بقیه جا خیلی فرق میکنه با هم دیگه. حالا کیفیت زندگی، نمیدونم اینکه آزادی هست یا اخلاق هست یا هر چیز دیگه هست یا نیست، یا مثلا چقدر هست یا چقدر نیست، اینا مسلما تاثیر میذاره تو زندگی آدم. منتها دیگه برای من سان فرانسیسکو با مثلا با نیویورک، نیویورک با لندن، یا لندن با دوبه، یا اینا دیگه خیلی فرقی نمیکرد، از بابت اینکه اون کوالیتی فقط مخصوص به یه جا است و اون رفتنه در واقع اون رد کردن اون جاییه که تو احساس تعلق داری بهش و بعد دیگه باید میاد. یعنی یه چیزی ذهنیه که سالهای سال میگذره و تا هنوز صبح که بلند میشه احساس میکنی که نمیدونی که اینجا برای تموم باشه همه چی یا یه جای دیگه است، یا کی بالاخره احساس می‌کنی که اون آرامشی که سکون داری بهش می‌رسی. من فکر می‌کنم یه احساس خیلی عمومیه، حتی برای بچه‌ای که توی ایران هم هستن، یعنی تکون نخورن، یعنی جابجا نشدن، اونم فکر می‌کنم این عدم تعلق حالا یه جوری درونی‌تر حس میشه. من خودم موقعی که توی ایران بودم این حس داشتم که احساس می‌کنی که یه فاصله‌ای دارن می‌ندازن بین همه چیزی که تو بزرگ شدی باهاشون و فکر می‌کردی بهش تعلق داری.
آلبوم نتیجه مذاکرات که در پاییز سال 90 منتشر شده، هیچ اثری از پاییز طولانی مدت موسیقی مستقل فارسی را در خود ندارد. برعکس، این آلبوم بهاری دوباره برای گروهی است که سالهاست تلاش می‌کند شنوندگان موسیقی فارسی را با خود به ناشناخته‌ترین گوشه‌های دنیای موسیقی ببرد، هرچند که در این سفر گاهی از شناخته شده ترین ملودی‌ها و قطعات بهره می‌برد. کیوسک سال 90 هنوز همانقدر جدی و جذاب مانند 6 سال پیش که نخستین آلبومش آدم معمولی را منتشر کرد، هر برای گفتن داره.
گفتی منتظر بمون از سفر میان، میشکنه قفل و یار از در میان، این شبم تموم میشه سحر میان، پس که پس، پس که پس، پس که پس، این زمستون میگذره بهار میان، غنچه های انتظار به بار میان،
گفتگوی کیوان حسینی رو میشنیدید با آرش صبحانی درباره تازه ترین آلبوم گروه کیوسک. اما نوبت میرسه به موسیقی این بخش. موسیقی این بخش از گروه سندی هست که معمولاً موضوعات اجتماعی رو دستمایه طنز و دستمایه ترانه‌های خودشون قرار میدن. سندی گروه موسیقیه که توسط شهرام آذر از بنیانگذاران سبک رپ در ایران بنیانگذاری شده. با هم می‌شنویم.
محلمون کتکاری شد، یکی ماشین یکی دیگر رو زد و بار، این همسایه بغلیمون باز خرید شده، زنش ولش کرده رفته جدا شده، این دختره رو به روی خونمون گاهی شبا
یکی با ماشون بیادش میکنه یواش اینجا، نمیدونه توی خونشون کسی نیست یا که هست، بکنه که زیر این کاسه شیر این کاسه ای هست.
بابا بگو بیدیم دیگه چه
خبر از اونا، اینا اون به کچه خبر اونا،